لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مرحوم سید دوازدهمین نجس را از نجاسات را می‌فرمایند که عرق ابل جلاله، بل مطلق الحیوان الجلال علی الاحوت. شتری که نجاست خار بشه قهرن مثل سایر حیواناتی که نجاست خار بشن بشه میگن جلال، و معمولا هر حیوانی که نجاست خار بشه، حتی مرغ اگر نجاست خار بشه، معمولا میگوین که گوشت او نجس و حرام، تا مادامی که رفع جلال از او نشده. حالا مورد بحث ما نجاسات چون بود، میخوام بگویم سید که چا دوازدهمین نجاست عبارت است از عرق خصوص شتری که جلال بشه. اما سایر حیوانات اگر جلال بشن معلوم نیست که عرق اونها نجس باشه. قدر مسلم میفرمان که دوازدهمین نجس عبارت است از عرق شتری که در اثر نجاست خاری جلاله بشه. جلاله هم یعنی اونی که در اثر نجاست خاری جلل پیدا کنه. جلل یعنی از مسیر طبیعی خودش خارج بشه و به اصطلاح به خاطر نجاست خوردن به او نام جلال میگن. قد مسلمن اون چه که فقهای ما بر اون باورند این است که فقط عرق جنوب، عرق حیوان شتر به خصوص جلال نجسه. اما سایر حیوانات اگر برفرض جلال پیدا کنند، اینها موجب برای نجاست عرقشون نخواهد شد. عمده مسئله ناشی از این است که قدما ما همونطوری که مرحوم آقای حکیم در مستنسک نقل میکنه، میفرماد شیخین، یعنی شیخ مفید شیخ طوسی، قاضی ابوالصلاح علامه در منتها، مرحوم حتی اردبیلی که بسیار مبناش برای این که دین اسلام دین سمحه و سهله است، در این حال ایشون هم قائل به نجاست شده. شاگرد ایشون مدارک، صاحب مدارک و شاگرد صاحب مدارک، صاحب ذخیره، که اینها معروفن از محققین طراز یکند، این جمعیت همه قائلند به نجاست عرق شتر جلاله. اما سایر حیواناتی که جلال بشن، تنها از ابن سعید رضوان الله علیه در کتاب نهضت، نهضت الخواطر، ایشون در آنجا قائل به نجاست عرق سایر حیوانات جلال هم شده. ولیکن اکثر فقهای ما غیر از جور عرق شتر جلال باقی را محکوم به نجاست ندانستند. عمده مسئله برمیگردد به دو مستندی که فقهای ما اینها را عمدتاً مطرح کرده اند که از این روایات، از این دو روایت چه استفاده میشه. روایت اول به قول استاد خویی حسنه حفص بن مختری، به قول مرحوم آقای حکیم مصححه حفص بن مختری است، که در اونجا بس کنم که از امام صادق علیه السلام نقل کرده، لا تشرب من البان الابل الجلاله و ان اصابك شیء من عرقها فاغسله. در این روایت امام علیه السلام می‌فرماید که از شیر حیوان شتر جلاله نخور و اگر مقداری از عرق او به شما اصابت کرد اون عرق را بشور. خب این اصابه که شیء من عرقها، اگر مقداری از عرق شتر جلاله به شما اصابت کرد او را بشور. خب این ظاهر در اینه که چون عرق نجسه، بنابراین اگر به بدنت یا به لباست اصابت کرد باید برای رفع نجاست او را بشوری. این روایت اختصاص داده به شتر جلاله، یعنی شتری که حتی ماده هم هست و در اثر خوردن نجاسات جلاله شده.
سوال را شاید از خصوص شتر کرده جواب تنقیح منات نمیشه کرد به سایر حیوانات.
حالا عرض میکنم در اینجا ابتداءن سوال راوی که سوال نکرده، خود امام صادق ابتداءن فرمود لا تشرب من ابا من البان الجب من البان الابل الجلاله، نخور از شیر حیوان جلاله و شتر جلاله که اون هم شتر ماده است، و اگرم شیئی از عرقش اصابت به بدنت یا لباست کرد او را بشور. خب اینقدر مسلم جمله دوم ظهور در این داره که اگر بنا شد که عرق حیوان به بدنت یا لباست اصابت کرد او را باید بشوری. قبلا نگفتیم از امر به غسل ما اصاب کشف میکنیم که اون شیء مقصول نجس بوده و الا موجبی برای آب کشیدن و شستن او نیست. در این روایت ملاحظه می‌فرمایید که خود امام از همون اول اختصاص داد به البان شتر جلاله، اسمی از سایر حیوانات جلال نبرد. ولی در روایت صحیحه هشام ابن سالم که اون هم از امام صادق نقل میکنه، امام فرمود لا تأکلوا لحوم الجلاله. در اینجا فرمود که گوشت شتر جلاله را نخورید، دیگه اینجا اسم از شتر نبرد. لا تأکلوا لحوم الجلاله، نخورید گوشت حیوان جلال را، و این اصابک من عرقها شیئون فقسله، اگرم از عرق حیوان جلاله چیزی به لباست یا بدنت اصابه کرد بشور. خب این دو روایت هر دو در باب دهان از ابواب نجاسات، حدیث اول حدیث دومیه و حدیث دوم حدیث اولی است که یعنی صحیح هشام را دوم نقل کرده و روایت حفظ ابن مختری را دوم اول روایت حفظ ابن مختری را نقل کرده، در سند دومی قرار گرفته در سلسله عرض کنم شمارش، و صحیح هشام اوله. به مناظر مناظر فرمید پس در روایت اول مقید کرد کلام را به ابل جلاله، ولی در روایت دوم گفت لحوم الجلاله، اسمی از ابل دیگه نبرد. هر حیوانی که جلال بشه نباید گوشش خورد، و هر حیوان جلالی هم اگر عرقش اصابت کرد باید اون را شست. و این دو روایت اولی مقید کرده به شتر، اما دومی به صورت مطلق آورده. بر اساس همون ظاهر روایت اول که اختصاص داده به شتر جلاله، قدماء ما هم حکم به نجاست خصوص شطر، عرق شطر جلاله کردن. اما ابن سعید بر اساس صحیح هشام اسمی از خصوص اون شطر جلاله نبرده، فرموده در روایت دوم به طور مطلق گفته است که هر جلاله، چون اولش فرمود لا تأکلوا لحوم الجلاله، بعد هم فرمود به این اصابه که من عرقها، هر جلاله پس محکوم عرقش به نجاسته. ولی عمدتا اکثر فقها ما قائل شده اند به طهارت عرق غیر از شطر جلاله. باقی حیواناتی که شد از کنم نجاست خار شده باشند، حکم به طهارت عرق آنها کردن، ولذا گفتن تقریبا فرمایش ابن سعید برخلافه. خب برخلاف تقریبا مشهور، بلکه برخلاف نقل اجماعاتی است که در مقام شده. مرحوم آقای حکیم در آنجا می‌فرمایند که از یک طرف محتمل است که در روایت از کنم که صحیح هشام که فرموده است لا تأکل اللحوم الجلاله، این اشاره باشه، الف ولامش اشاره به الف ولام عهد ذکنی یا ذهنی باشه، که مقصود خصوص همون شطر جلاله است، نه اینکه بگیم هر جلاله ای را شامل میشه. زیرا خب این روایت در اختیار فقها اوائل بوده، ولی نیامدن بگویند شایر حیوانات جلال هم عرقشون نجسه. لذا میگه ممکن است که بگیم که این الف ولام الجلاله در صحیح هشام ابن سالم، این مربوط به خصوص امان شطر جلاله است که در روایت حفص ابن مخدری ذکر کرده. و اگر این باشه باز همون اثبات اختصاص میشه به شطر جلاله. ولی احتمال دیگر هم هست که برای این در مقام جمع گفتن شاید ان اصابک شیء من عرقها فاغسله، این امر مشترک بین وجوب و ند باشه. معناش اینه که مقصود اینه که سایر حیوانات شستنشون مندوب قدر مسلم، مقصود از امر به اغسله در صحیح هشام هم بشه بر وجوب، اعم از وجوب و ندب، بنابراین منافات نداشته باشه. اولی که در خصوص ابل جلال گفته اون هم بشه بر وجوب، ولیکن در مورد سایر حیوانات که در صحیح هشام مطلق گفته، امرش را هم بر قدر جامع بین وجوب و ندب کنیم تا در نتیجه منافات نداشته باشه. بگیم بله در خصوص شطر جلاله واجبه، در ماسوای او مندوبه و مستحبه، امر را هم بر قدر جامع کنیم تا با روایت اول منافات نداشته باشه. اما از طرفی دیگر هم این که هر دو را میگن برخلاف حمد ام، الف و لام را به خصوص اشاره کردن به شطر جلاله، خب این برخلاف اولام اگر ابتداعا وارد بشه و مسبوق نباشه کلام به شیء خاصی، مثل ارسلنا الی فرعون الرسولا فعصا فرعون الرسول، اینجا میگیم قبلا چون فرموده که ما برای فرعون رسولی فرستادیم و فرعون معصیت کرد الرسول را، اینجا میگیم بله الف و لام اشاره به همون رسول قبله. اما در جایی که ابتداعا امام در صحیح هشام میفرماد لا تأکل لحوم جلاله و ازا اصابک فاغسله، اینجا میگیم حمل کردن لحمت کنم که اصابه کرا به خصوص شطر جلال هیچ وجهی نداره، بلکه ظاهرن این مطلقه و بنابراین حمله بر این که الف و لام اشاره به خصوص شطر جلاله باشه و چی نداره. اگر عهد ذکری در کار باشه و نیست چنین عهد ذکری در قبل نشده، ذهنی هم میگه از کجا ثابت شده که این چیزی در ذهن بوده. این یه حرف ابتدای امام داره میزنه، کما اینکه حمل امر را بر قدر جامع بین ندب و وجوب هم این هم بلاوچه، چون بلاوچه علال قاعده هم بر وجوب میشه و با این کیفیت حرف ابن حمز ابن سعید در کتاب نزهه درست میشه که همه شد حیوانات جلال باید عرقشون نجس است و باید از عرقشون را شست و اشتراز کرد.
عدد یازده
رو یعنی یازده همین نجاست رو همین نجاست عرق حیوان جلال بیان کردن، نه که یازده عرق حیوان جلال بیان کردن.
کجا؟
دوازده همین، البته اینجا دوازده هم را اسم برده، دوازده هم را سید اسم برده و سید اول میگه فقط عرق شطر جلال، بعد میگه احوت همه هست. لذا مرحوم آقای حکیم هم میگه این که ما بیایم بگیم که هم کنیم برای این که روایت هشام را بگیم اشاره به خصوص همون شطر جلاله یا حملش را هم کنیم هم را هم کنیم بر ام از وجوب ند، هر دو خلاف ظاهره. فقط چیزی که در مقامه همون اجماعی است که ادعا شده که آقا فقها ما غیر از شطر جلاله باقی حیوانات را حکم به نجاست عرقشون نکرده اند و این موجب بشه برای اینکه رفعیت کنیم از اطلاق سیه شام ابن حکم و بگیم چون اعراض شده از اطلاقش و عمدتا فقها اختصاص دادن نجاست را به عرق شطر جلال، از این جهت پس صحیحه هشام که دلالت کرده بر عرق بر نجاست عرق هر حیوان جلالی از این جهت مورزون اند میشه و موجب سقوط از حجیت میشه، چون که اصحاب با اینکه روایت در مرعا و منظرشون بوده در این حال فتوا نداده اند. به خصوص که در روایت حفص بن مخدری سؤالی در کار نیست، بلکه امام ابتداعا میگه لا تشرب من البان الابل الجلال، فقط اختصاصات به ابل و ذکری از سایر حیوانات نکرد. لذا این که ما حکم بکنیم به اینکه همه حیوانات جلال محکومند عرقشون به نجاست به استناد صحیحه هشام ابن سالم، این قابل برای مناقشه است و لذا اکثر هم قائل نشده اند. بله، ولی چون بالاخره روایت صحیحه است، دلالتش هم بر وجوب به حسب ظاهر امره و بعد هم اشاره ای به خصوص شطر جلال نشده، لذا سید هم میگه احوت اجتناب از هر حیوان جلالی اختصاص به شطر جلال نداره. خب حرفی است که البته از نظر اصول فنی قابل قبول قبوله، فقط یک مشکلی که پیش میاد همین که چرا در صحیحه حفص بن مختری اختصاص داده به ابل جلاله. سوال اگر بود از ابل جلاله میگفتن خیلی خوب سوال اونه، اما اینجا خود امام ابتداعا فقط میگه ابل جلاله، این یه مقداری امر را مشکل میکنه که بی جهت نبوده. حالا به هر حال مرحوم آقای حکیم میگه خب از این اشتباهات و آهاز زیاد میکنن، اونم یکیش ما هم چی دایی ندارین که بگیم حتما اختصاص داره به عرق جروب از الله با توجه به صحیحه شام که مطلق گفته، بیم اصل به اصلاح کنیم و بگیم هر حیوان جلالی شو از کنم که عرقش محکومه به نجاسته. خب این فرمایشات مرحوم های حکیم بود که این رو عرض کنم حضورتون که احتمالش رو میده. و حالا برگردیم ببینیم دیگران چی میگن. مرحوم آقای خوی در مقام میفرمان که عرض کنم غیر از عبل جلاله که مرحوم ابن سعید از ظهر حکم به نجاست کرده، ایشون میگه این که ان خلاف متسالم بین اصحاب ماست. خب وقتی چیزی متسالمون فیه بین اصحابه و کسی حکم به نجاست نکرده، ما نمیتوانیم احتمام کنیم به فرمایش مرحوم ابن سعید و اطلاق اون روایت را اصل کنیم، گرچه اینکه البته اون دو احتمالی که داده شده که یکی الف و لام اشاره به عهد ذهنیه و خصوص شطر جلال مراده و دیگه اینکه یا حمل و امر کنیم امر را بر قدر جامع بین وجوب ند یا بر خصوص ند، همه اینا درسته که خلاف ظاهره، اما یه مشکله بزرگ اینه که هیچ کسی هم به این اطلاقی که جناب آقای ابن سعید در نزه قائل شده قائل نشده، بلکه تسالم بین اصحاب ما برای این است که غیر از شطر جلاله باقی حیوانات جلال عرقشون محکوم به نجاست نیست. لذا از این جهت یک مقدار کار مشکل میشه و نمیشود به او ملتزم شد چنان که اون آقای بزرگوار قائل شده. ولی مهم مسئله اینه که آقای خوی اساسا میگن این دو روایت دلالت بر نجاست عرق جنوب عرق حیوان جلاله چه شطور چه غیر شطور اصلا نداره. چرا؟ ولی که میگن به این که این دو روایت در مقام بیان مانعیت عرق حیوان جلال عن الصلاته، نه در مقام بیان نجاسته. برای اینکه اگر بنا می شد امام علیه السلام می گفت اونی که اصابت کرده به عرق او را بشور، می گفتیم اینجا از این امر به شستن ما اصابه العرق کش می کنیم به اینکه پس معلوم می شود اون عرق نجسه. مثل اینکه در صحیح عبدالله ابن سنان فرمود اغسل ثوبک من ابال ما لا یؤکل لحمه، لباست را اغسل ثوبک بشور لباست را از بول حیوانات غیر معکول لحم. خب اینجا میگیم که این که گفت ثوبت را بشور، این کش میکنیم به این که رفع نجاست ثوب به غسل اوه و به دلالت التزامیه کش میکنیم که پس معلوم میشود که بول حیوان ما لا یوکل نجسه. و الا چرا امام بگه لباست اگر برخورد کرد به بول ما لا یوکل او را بشور؟ از این که امر میکنه به شستن لباسی که مصاحبت کرده با بول ما لا یوکل کش میکنی که پس معلوم میشه بول ما لا یوکل نجسه. اما در این دو روایت هیچ کدام نگفتش که اون لباسی که اصابت کرده بشور، بلکه امام فرمود خود این عرق اگر به چیزی اصابت کرد او را بشور. خب عرق جلال اصابت به بدن که کرد لا محاله او را باید شست، اما این دلالت بر نجاست نمی کنه. چرا؟ برای اینکه چون در اینجا امام نفرمود که لباسی که اصابت کرده بشور، بلکه فرمود به اینکه خود عرق را بشور، اغسله. خود این عرق در این دو روایت اینطور فرمود. در روایت اول فرمود که ارز کنم اذا اصاب شیء من عرقها، اگر بخشی جزئی از عرق جلاله اصابت کرد، عرق را بشور، نه اونی را که عرق به او اصابت کرده. فرموده خود عرق را بشور. در روایت هشام هم باز فرمود به این اصابک من عرقها شیئون فقسله، اگر اصابت کرد تو را جزئی از عرق، اون عرق را بشور.
نه آقا، مرجع زمین
شیء
عرق نیست.
بله دیگه، همون شیء از عرق دیگه، جزئی از عرق. ببینید در روایت اول امام فرمود که لا ببینید در روایت اول گفت لا تشرب من البان الابل الجلاله، بعد فرمود به این اصابک شیء من عرقها، اگر از عرق حیوان جلال چیزی اصابت کرد فقسل ها. به چی یعنی؟ همون شیء را دیگه، شیء من عرقها دیگه، شیء من عرقها یعنی چی؟ یعنی جزئی از عرق جلاله اگر اصابت کرد اون شیء را که یعنی جزء عرق است بشود. در روایت دوم همینطور فرمود و این اصابک من عرقها شیئون فقسله. پس هر دو ضمیر برمیگرده به خود عرق، جزئی از عرق اگر اصابت کرد اون عرق را بشور، نه اون لباس بدن را یا مثلا لباسی که عرق به او اصابت کرده. از این چی کشف میکنیم؟ از این کشف میکنیم به این که این عرق مشکلی داره، نه این است که اون لباسی که با این ملاقات کرده یا بدنی که ملاقات کرده اون بدن نجس شده. علتش هم اینه، علتش هم اینه که ما در جای خودش خوندیم که هر جزئی و حتی لعاب حیوانات ما لا یؤکل لحمه او در حال نماز ممنوعه. حتی دهن گربه با اینکه قطعا پاک دهن گربه پاکه، لعاب دهن گربه اگر روی لباستون باشه در حال نماز مشکل داره. موی حیوان امثال هر حیوانی که ما لا یؤکل لحمه او بود، هر جزئی از اجزای او مانع است مگر شما اون مانع را برطرف کنی. حالا تو خانه نشستی، گربه آمد روی لباس شما نشست، یا روی مثلا زانوی شما نشست، موهای گربه به شما چسبید، نجس نیست، اما نماز خوندن با او باطله، باید اونها را برطرف کرد. درسته؟ اینجا هم امام علیه الصلاه و السلام فرمود که اگر بنا شد که جزئی از عرق این حیوان اصابت کرد، از این طرف ما لا یؤکل لحمه رو بگیم اهم است، از اون که به ذات ما لا یؤکل لحمه باشه مثل گربه و شغال و گرگ و امثال اینها، یا بالعرض جلال بالعرض ما لا یؤکل لحمه شده و خاطر جلال ممنوع الاکل شده، پس شده ما لا یؤکل لحمه. حالا که ما لا یؤکل لحمه شده، عرق این حیوان میشه عرق حیوان ما لا یؤکل لحمه، به همون طوری که اجزاء ما لا یؤکل لحمه در حال صلات مبطل صلاته، یکیش هم عرق این حیوانه. پس این دخلی به نجاست نداره، بلکه فقط بگوید که عرق این دو حیوان، حیوان جلال چون عرق حیوان ما لا یؤکل لحمه است، پس نباید از این عرق با حال نماز قرار داد. درست شد؟ پس قصر به چه دلیل؟ ایشی می فرمان که اگرم برفض کسی بیاد بگی که آقا زیل روایت داره میگه اگر عرق اصابت کرد او را بشور، خب اصابت به هر چی که کرد، چه خودش لباسه چه خود عرق باید شوست، این دلالت نداره به این که فقط عرق ممنوع، تا بگی فقط ما این درایت دلالت داره بر مانعیت در حال صلات مثل اجزاء ما لا یؤکل لحمه. بیم بگیم اطلاق داره، اطلاق داره به این که هر جزئی از حیوانی جلال رو باید شست. ایشون می فرمه نه، صدر این به روایت صالح برای قرینیت بر زیله، ذیل روایت میگه که اگر عرق اصابت کرد باید او را شست. اما صدر دو روایت اول در روایت هفت گفتش که به صراح چیه شیر حیوان جلال را نخور، اول این را آمد نکرد به خاطر اینکه جلال پیدا کرده، پس میشه حیوان مالایوکل لحمو. در دومی هم گفت که گوشت حیوان جلال را نخور. این دوتا بعد تفریعاً بر این دو که چون گوشت حیوان جلال را نباید خورد، شیرش را نباید خورد، بعد تفریع بر این کرده امام علیه السلام که پس اگر عرقش هم اصابت کرد باید اون عرق را شست. خب اون دوتای اول آمده اثبات کرده که اینها مما لا یوکل لحمویه، چون حیوانیست که لا یوکل لحمو، گوشتش هم نباید خورد، شیرش هم نباید خورد. بعد تفریع کرده برای اینکه چون لا یوکل لحموست، چرا اینکه عرقش هم اگر اصابت کرد عرقش رو باید شست، و نگفت که عرق را، فرمود که عرق را باید شست. اطلاق هم داره این که گفته عرق را باید شست، معناش اینه که باید عرق از بین برد، عرق را باید از بین برد، در حاقلی نماز خوندن باید از بین برد. اگر در بدن خشکم شده باید او را شست، از بینش برد، موجودن که باید بشه از بینش برد. بنابراین این دو روایت در مقام بیان مانعیت عرق جنوب از حرام جنوب جلال از صلات هستند، نه در مقام اثبات نجاست این عرق هستند. ایشون این چنین استظهار کرده. بعد هم قرینه را آورده که این صدر دو روایت که آمده حکم به نجاس به حرمت البان یا لحومشون کرده، این دلالت بر این داره که پس میخواد بگه اینها جزء حیوانات غیر معکول لحمن و در نتیجه اجزایشون در حال صلات ممنوعه. عرض میکنم حضورتون این احتمال باشه. مرحوم آقای صدر بر این دو استظهار مصداد اشکال کرده و فرموده است که نه، این دو روایت تفریع در کار نیست. در این دو روایت اول یه حکمی را بیان کرده، گفته است که گوشت اینها حرامه، لبن اینها حرامه، بعد آمده دو مرتبه حکم دیگر را بیان کرده که اگر بنابرای که عرقی همه اینها کردن باید اون عقلشون را از بین برد. و این که گفته اغسل، در صورتی که اغسل فقط مخصوص نجاسته و الا اگر مانع باشه، در مثلا گربه موش مانع در حال صلات مستکست که لازم نیست که باید زائلش کرد. این که در این دو روایت گفته اغسل، این دلیل برای این که چون نجس بوده، ولی اگر نجس نبود و فقط مخصوص از کنه معانیت بود دیگه اغسل در کار نمی بود که، درست شد؟ لذا ایشون می فرمند نه، این استظهار استاد رضوان الله علیه که خواسته بگه فقط این دلالت بر معانیت داره، نه، یه مقدار حرف آقای صدر رو تقریب میکنه. این که من هر چی کشم دیدم کسی دیگه در بین فقها نگفته که عرق این حیوانات مانعیت عن الصلات داره، گفتن نجسه، اما من لااقل پیدا نکردم، نرفتم به جوانم احجان نکردم مراجعه کنم که قائل فقط به مانعیت ننها باشن. بنابراین فرمایش استاد یه مقداری قابل اشکاله، به انصافا اطلاقی هم که ابن سعید گفته مطابق با صحیحه هشام ابن سالمه و بنابراین لااقل از احتیاط لازم در عرق حتی هر حیوان جلالیه. و صلی الله علی محمد و آله.